آقای دارابگی عزیز، خواهش میکنم تصویر و صداتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بحث آقای دارابگی از مبارزین بسیار باسابقه هستند. آخرین کتابی که در دست من هست پاروزنی در طوفان هست که خاطرات زندانشون رو نوشتن. سالهای سال فعالیت ایشون برای داد و آزادی چیزی است که به هر حال از شخصیت ایشون شخصیتی ساخته که ما علاقه‌مندیم که تجربیاتشون رو با ما به اشتراک بگذارم. آقای دارابگی بفرمایید.
با درود گرم بر همه شما عزیزان و به خصوص خانم شعله پاکروان، مادر جوان و مبارز، یک جانباخته که با سخنان گرمش به ما روحیه داد. واقعیت قضیه این است که امشب بحث زیادی مطرح شد. من میخوام چند نکته را بگم. اول اینکه من نظرم این است که آمریکا قصد براندازی جمهوری اسلامی را نداره، زیرا به وجود جمهوری اسلامی نیازمنده. نگاه کنیم به جنگ یمن، تا اینها اراده کردن در ظرف یک هفته آتش بس برقرار کردن. جمهوری اسلامی برای آمریکای لولو سر خرمنی است که اون بتونه سلاح‌های هنگفتی را با بهای سنگین به کشورهای همسایه بفروشه و اگرچه به اعتبار دیگه به جمهوری اسلامی هم بفروشه. اما ما سوای این که ادهی به این دل خوشم، یک وظیفه سنگین داریم. شر جمهوری اسلامی را باید بکنیم. برای اینکه شر جمهوری اسلامی را بکنیم، دادخواهی ما برای عقب نشوندن جمهوری اسلامی کاملا مثبته. من با این سخنان خانم پاکروان 100% موافقم. اگر جمهوری اسلامی را حتی تو داخل خودش به اونجا بنشونیم که تن بده به جنایتش، اقرار کنه به این جنایتش، گام اول عقب نشینی است. کما اینکه هنگامی که پذیرفت 4 تن را از قتل‌های زنجیره‌ای، اگرچه بعداً دبد را ورد و وکلا را به زندان انداخت و مسائل دیگری که شما به درستی میدونید، اما همون گام اولی بود که جمهوری اسلامی اعتراف کرد کسانی از اپوزیسیون را که تنها عقیده دیگری داشتن، تنها دیگراندیش بودن، دیگر باش بودن، کشتن. نگاه کنیم وقتی که ما از دموکراسی صحبت میکنیم، دموکراسی واقعا بحث بسیار گسترده ای را در جامعه امروز بشری مطرح کرده. نگاه کنید به این جمهوری اسلامی چه تعداد از همجنسگرایان را اعدام کرده. یک قضیه اصلی این است که مردم دیگری را بپذیرن. در همین کشور آلمان 2 سال پیش قانون گذاشتن ازدواج برای همه، آزادانه مردان و زنان هم میتونن با هم دیگر تک به تک ازدواج کنن، زن با زن و مرد با مرد، و خانواده ها به راحت میپذیرن. وقتی که ما از دموکراسی صحبت میکنیم، دموکراسی فقط حکومت نیست، دموکراسی در همه ابعاد جامعه است. و اونهایی که امروز دم از قانون اساسی میزنن، به اعتباری اگر ما یک سند مشترک برای اتحاد داشته باشیم مثبته، اگر یک سند مشترک برای جمع شدن دور هم داشته باشیم مثبته، اما هر ملتی خودش باید اراده کنه و سرنوشت خودش رو به دست بگیره. وقتی که یک ملت اراده کنه که یک حکومتی را براندازه، همون ملت هم بایستی قانون اساسی تازه خودش بگذرانه. ما به عنوان یک جریان کمونیستی از ایران از حق رأی عمومی دفاع میکنیم و معتقدیم که قانون اساسی را بایستی مجلس مؤسسان بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تصویب کنه و انتخابات نه به شیوهی که جمهوری اسلامی 3 کاندید برای تهران میده، بلکه به شیوهی که بر اساس هر 100,000 نفر یا 50,000 نفر یک نماینده انتخاب بشه از میان همه داوطلبان. این از نظر این که در آینده دوستان اشاره کردن گفتن واقعا قانونگرایی دقیق میگن، نه رژیم شاه حاضر شد اون قانون اساسی خودش اجرا کنه و نه این جمهوری اسلامی حاضر بندهایی از قانون اساسی خودش اجرا کنه. طبق همین قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی که ارتجاعی ترین قوانین اساسی جهان هست، حق تشکل کارگر و معلم محفوظه، یعنی کارگران حق تشکیل سندیکا دارن. اما همه فعالین سندیکایی در این حکومت بازداشتن، زندانن، ترور میشن و از کار برکنار میشن. طبق قانون همین جمهوری اسلامی حق شرکت‌های تعاونی محفوظه. به چه حقی مجتمع کشت و صنعت خوزستان را در هفت تپه به 2 فروختن که پولها را در جیب بذارن و از مملکت خارج بشن؟ چرا واگذار نکردن به کارگران و کارکنان که به شکل تعاونی اداره کنن؟ پیام کارگران خوزستان و پیام کارگرانی نواحی دیگر روشنه. ما با این شیوه خصوصی سازی مخالفیم. خصوصی سازی در ایران یعنی پولشویی، یعنی غارت، یعنی دزدی. کارخانه ها را، تأسیسات صنعتی را، تأسیسات خدماتی را، تأسیسات آموزشی را به بهای نازل به آقازاده ها و وابستگانشون واگذار میکنن و به اعتبار اون وام های کلان میدن. اونها پولا را به جیب میذارن، در جای دیگه سرمایه گذاری میکنن، حالا یا در بخش ساختمان یا در بخش پولشویی یا در بخش بورس، و در این حال از کارگران و کارکنان کار میکشن و حقوق را نمیدن. پول را در بانک ها میذارن، بهره میگیرن و مزد کارگران را پرداخت نمیکنن. خب ما در آینده وارث یک اقتصاد وارفته هستیم، اقتصادی که تمام صنایع را فلج کردن، به بخش خصوصی واگذار کردن، سهامداران بخش خصوصی از کشور گریختن، پولها را به جیب زدن، وامهای سنگین از بانک ها گرفتن. همه اینها در روابط حکومتی است. خب ما در آینده جز یک نظام سوسیالیستی، جز یک نظامی که کنترل کنه سرمایه را، جز یک نظامی که حق کار و کارگر را به رسمیت بشناسه، حق دهقان را بر زمینی که روش کار میکنه به رسمیت بشناسه، چاره دیگری نداریم. فقر و فلاکتی که بر کشور ما حاکمه محصول 2 رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی است. نه نظام شاهنشاهی در آینده ایران جایی داره، نه حکومت اسلامی، نه شاه دموکرات، نه اسلامی دموکرات. مگر میتونه یک فرد حاکم باشه و دیکتاتور نباشه؟ نگاه کنیم، خامنه ای 100 از خمینی دیکتاتورتره. نگاه کنیم، محمد رضا از رضا شاه دیکتاتورتر شد. در دوره رضا شاه 53 نفر را در دادگاه عادی محاکمه کردند. دیوان عالی کشور در تهران محاکمشون کرد و محکومیت‌های مناسبی هم داد در اون چارچوب. اما برگردیم به رژیم شاه. منهای یک دوره کوتاه حکومت ملی دکتر مصدق از فاصله 30 تا مرداد 32 که حکومت نظامی نکرد، سایر دوران همه محاکمات با حکومت نظامی بود. چجور قانون اساسی بوده که زندانی سیاسی کتاب صمد بیرنگی را خونده، فره به کتاب صمد بیرنگی جایزه داده، اما خواننده این کتاب صمد بیرنگی تو زندان. خواننده شاعری که کتابش پخش کردن تو زندانه. ما وقتی که به گذشته نگاه میکنیم میگیم آره، ما هرچی کشیدیم از شاه و شیخ کشیدیم. صحبت امروز این است شاه و شیخ جایی در آینده کشور ما نباید داشته باشن. به معنای این نیست که اینها حق فعالیت ندارن. حق فعالیت هم دارن، ولی حق مردم فریبی ندارن. امروز حق ندارن به نام مردم برن با سناتورهای آمریکایی مذاکره کنن، با دولت آمریکا کنن. شاهزاده پهلوی هیچ سمتی نداره، حتی ولیعهد اون حکومت هم نبود. چرا؟ چون اون حکومت را مردم سرنگون کردن. درست یا نادرست در یک همه پرسی گفتن نمیخوان. در نتیجه کسی به عنوان ولیعهد نایب السلطنه کوفزر مار امروز نمایندگی هیچ بخشی از مردم ایران رو نداره. نماینده مردم ایران امروز همون کارگر آبادانی است، همون کارگر اهوازی است، همون کارگر صابئی است، همون کارگر کرمانشاهی است، همون کارگر تبریزی است که میگه من با این شیوه خصوصی سازی مخالفم. اینها با پول دولت ساخته شده، با عرق جبین من ساخته شده، با پولی که از بهای نفت شندرغازی که از اون برگشته ساخته شده، شما حق ندارید به غارت بدید. این نماینده ما هستن، کسی دیگری نماینده ما نیستید. معلمانی نماینده ما هستن، امروز میگن ما با این فرهنگ طبقاتی مخالفیم. آموزش و پرورش در کشور باید یکسان باشه، از کودک دبستانی تا بزرگسال دانشگاهی و کلاس شبانه و دانشگاه شبانه. تحصیل بایستی مجانی، یکسط و یک نواخت باشه. 10 نوع آموزش در دبستان و در بیرستان و دانشگاه یعنی آموزش طبقاتی. بایستی هر دولتی که سر کار بیاد این را تامین کنه، همون کاری که معلمین ایران پس از انقلاب وزارت آموزش پرورش را زیر فشار گذاشتن که تمام مدارس بخش خصوصی را دولتی کرد و ما 10 سال در جمهوری اسلامی مدارس یک نواخت داشتیم. پس از 10 سال شروع کردن بر این که به بهانه افزایش دانش آموزان خصوص سازی را پیش آوردن. در آینده ما از این حق همگانی دفاع میکنیم، آموزش غیر طبقاتی، آموزش یکسان. در جامعه از حقوق کار دفاع میکنیم. هیچ حکومتی حق نداره به مردم بیکاری بده، تأسیسات را رها کنه. ما کشوری میخواییم معطوف به اقتصاد صادراتی، توسعه کشور میبایستی معطوف به صادرات باشه که در قبال واردات ما توازن ایجاد کرده باشیم. این حکومت هیچ گونه شایستگی نداره، این حکومت هیچ جنایی ازش مشروعیت نداره، هیچ بخشی از حکومت رژیم شاه مشروعیت نداره. نه شاه مشروعیت داره، نه شیخ. ملت ایران از کرد و ترک و عرب و ترکمن، از کارگر و کارمند، از بیکار و بازنشسته یک را دارن: اتحاد یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با سرنگونی جمهوری اسلامی بخش اول مشکلات جامعه برطرف میشه. در قانون اساسی آینده آزادی احزاب باید به رسمیت شناخته بشه. اگر بورژوازی به قدرت برسه بایستی کمونیستا و سوسیالیستا آزاد باشن، مطبوعات آزاد باشه، حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شده، قانونگرایی به رسمیت شناخته شده. اگر کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها هم به قدرت برسن، بایستی به پلورالیسم پایبند باشن، همه جریان‌ها دیگر اندیش حق آزادی بیان، آزادی تشکل داشته باشن و آزادی مذهب به رسمیت شناخته شده باشه و جامعه سکولار. هیچ قانونی نبایستی از مذهب الهام بگیره. برابری زن و مرد تنها با خط کشیدن مذهب از قاموس حقوقی کشور ممکنه. در غیر اون در جامعه ما نه دموکراسی پایبر داره، نه آزادی به معنی واقعی است و نه حکومت قانون. اگر کسی گفت قرآن این را گفته، حکومت اینه که من میگم، اون یعنی دیکتاتوری. مردم بایستی به قوانینی پایبند باشن که خود تصویب میکنن، حالا از طریق مجلس مؤسسان، از طریق مجلس شورای ملی، از طریق سنایی که به نمایندگی از طرف ایالت ها و ولایت ها و ملیت های تحت ستم بیاد، یا از طریق شوراهای خودگردان. هر کدام از اینها میتونه یک پایه دموکراسی باشه، یک پایه حکومتی باشه که بر قلب توده ها حکومت میکنه، حکومتی باشه منشأش از مردمه، استقلالش از مردمه و پشتیبانیش از جامعه مردمه. در این صورت ما میتونیم گام به گام پیش بریم به سوی یک دموکراسی واقعی اجتماعی که هر فردی به قول شاملو برادری باشه، خواهری باشه برای دیگری، و به گفته روسو که گفت من حاضرم جانم را بدهم تا حرفت را بزنی. امروز اگر ما به این مراحل برسیم، گام دیگری است که به سوی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی، گذار از استبداد به مردم سالاری. با درود بر شما.
این بحث خاتمه یافته نیست. همونجور که گفته شد، برای دوستان عزیزی که صحبت میکنند، به منزله این نیست که این در واقع یک نظر عمومی است که نظر حزبی است. ابدا چنین چیزی نیست. سامان گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی با تعریفی که داره، با بینشی که داره، در حقیقت کوشش میکند دموکراسی را نهادینه کند. بنابراین اتحاد ما همونطور که دوستان عزیز بیان کردند، اتحادی است بر اساس نقطه مشترک، بر پایه دموکراسی. یعنی ما کسانی که با هم داریم همکاری میکنیم، نقطه مشترکمون بر پایه دموکراسی است و نه به قدرت رسیدن حزب بنده، که البته حالا حزب من ندارم، ولی فرض کنید اگر افرادی باشند، دوستان عزیزی باشند که از طیف چپ، راست، میانه، سلطنت طلب، مجاهد، اسلامی، غیر اسلامی، همه ما برای برقراری دموکراسی داریم کوشش میکنیم. این نقطه مشترک ماست. کوشش میکنیم برای دموکراسی تعریف داره. و کسانی که چیزی غیر از این باور دارند، چون دموکراسی هم یک واژه، هم واژه و هم یک پدیده علمی است، آماده شده است. دوستانی که از دموکراسی تعریف دارن، اگر که خب ناروشنی باشه، میرن به کتابا مراجعه میکنن. در یک دموکراسی شکی نیست که قدرت از مردم است، انتخاب است. جمهوری، جمهور مردم باید مدیریت جامعه را انتخاب بکنند. آنجاست که دوستان عزیز، کمونیست، راست، چپ، در یک نقطه مشترکند. همه ما بر این باوریم که صندوق رأی تعیین کننده است. اما برای رسیدن به اون صندوق رأی، ابتدا مبارزین باید دست به دست به هم بدهند تا این دموکراسی نهادینه بشه. تازه ما بشیم مثل بعضی از این کشورها که انتخابات تعیین کننده باشه. راه پرپیچ و خمی در پیش داریم و این راه از دیروز یا با حکومت اسلامی آغاز نشده. ما خواهان استقرار دموکراسی هستیم. دموکراسی حکومت نیست. دموکراسی البته با سخنان دوستان من چالش نمی کنم. فقط دارم اینو توضیح میدم. دموکراسی یک نظامی است که در حقیقت افراد شهروند هستند. هر کس بدون هیچ گونه تبعیضی یک رأی داره برای انتخاب کشور. یعنی همه ما در این مشترکیم که ما شهروندان یک کشوریم و مدیریت رو ما باید تعیین کنیم، دولت رو، نه حکومت رو، چون حکومت حاکمه، حکومت مال دوره استبدادیه. بنابراین اینا رو من روشن کرده باشم برای که بعضی وقتا بعضی از دوستان وقتی که البته گفتم به هیچ کدوم از دوستان اشاره نمی کنم، بعضی از دوستان وقتی که جدا از این صحبت می کنم احساس می کنم که وقتی که ما میگیم دموکراسی تو گویی که فقط یک شعار است. به هیچ وجه چنین چیزی نیست، به هیچ وجه چنین چیزی نیست. کسانی که در اینجا هستن در این نقطه مشترکن. تک تک دوستانی که من میشناسم و از نزدیک باشون شاید دیگه بیشتر از 50 سال آشنایی دارم، این که مبارزینی هستن که برای دموکراسی نه تنها حرفش میزنن بلکه زندگیشون هم گذاشتن.